بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث در مسئله سی دوم از مسائل کتاب مضاربه در این بود که مالک پولی داده، رأس المالی به عامل، به عامل قراض که با اون کار بکنه، ولی عامل اول قارض مع غیره، عامل اول با یه شخص دیگری در رابطه با همین پول عقد قراض بسته. مسئله سیه که این بود که این کار به اذن مالک باشه که بحث شد. سیه دو آن است که این کار بدون اذن مالک انجام بگیره، یعنی مفروض کلام در جایی است که قرینه بوده یا تضیحی بوده که باید با این پول همون عامل اول کار بکنه، ولی عامل اول بدون اذن مالک برده این پول را داده به یک نفر دیگه که او با این پول به عنوان مضاربه کار بکنه، و مالک هم بعد از اینکه اطلاع پیدا کرد، این عدد وقتی که اینطور شد چون بدون اذن اون بوده، این مضاربه ثانیه باطله. مضاربه ثانیه که باطل شد ولی رفته عامل ثانی با این پول معاملات انجام داده، اینجا خب مسائل پیش میاد. یکی این که معاملاتی که عامل ثانی انجام داده کلها میشه فضولی، با پول مالک بدون اجازه مالک کار کرده معاملات انجام داده میشه معامله فضولی. یبتنی برای این که در عقد فضولی گفتیم، اگر عقد فضولی در تمام جاها گفتیم که در عقود باعث بطلان نیست، صحت تأهلیه داره، یعنی شایستگی آن را داره که مالک امضا کنه، نفوذ پیدا کنه یا مالک رد کنه باطل بشه. روی این مبنا مالک میتواند معاملاتی که عامل ثانی انجام داده همه اونها را اجازه بده. خب وقتی که اجازه داد، رب مال کی خواهد بود؟ آیا تمام رب مال مالکه؟ این یک قوله که صاحب عروه تقویت کرده. بعد عرض کنیم که اقوا همینه که وقتی که مضاربه ثانیه باطل شد، با پول مالک عامل ثانی کار کرده، قاعده هم اقتضا میکنه که چون رب تابع ماله، هر کس که تابع، هر کس که مالک پوله، رب هم باید مال او باشه. پس قول اولان است که تمام رب های حاصل میشه مال مالکه. درباره رب قول های دیگه هم هست. این قول، قول صاحب عروه است و ماهشین عروه هم نوعاً تقویت کردن. قول دوم آمد که محقق فشرای ایشان از محقق نقل کرد، که بعدا خواهیم گفت که ببینیم حرف ایشان است. نقل کردن که ایشان گفته که نصف رب مال مالکه و نصف رب مال عامله. البته نصف ما میگیم در اینجا، فرض کردیم که مالک با عامل اول شرط کردن که نصف مال اون، نصف مال این، و الا نصف خصوصیت نداره. خلاصه ما قرر للعامل، للعامل که مقرر شده خلقت که برای عامل باشه، مال عامل اوله. ما قرر للمالک هم مال مالکه. این قول محقق نسبت میدن که همش مال مالک نیست، بلکه ما قرر للمالک، للمالک، ما قرر للعامل مال عامل اول باشه. حالا نسبت به اجرت اون عامل ثانی بعد عرض میکنیم. قول سوم این بود که نه، این رب بالمناسبه است بین عامل ثانی و عامل اول. اینم یک قوله که این سه قول در نوع کتب ذکر شده، در مسالک، در جواهر قول رابع هم ذکر کرده که تمام نصف رب مال مالک باشه، نصفش مال عامل ثانی باشه. بعد این نسبت به رب، اما اقوال، اقوال همون قول اوله که تمام رب مال مالکه. نسبت به اجرت، خب عامل ثانی آیا اینجا کار کرده؟ اگر تمام رق مال مالک باشه نسبت به اجرت چطور میشه؟ اینجا فرق میکنه که عامل ثانی عالم به حال بوده یا جاهل بوده. اگر عامل ثانی جاهل به حال بوده، باید برگرده اجرت خود را از عامل اول بگیره، برای اینکه اطرف عامل اول مغروره. مغرورم یرجع الی من قره. خب این فکر میکرده که این عامل اول مالک است و با این قرارداد میبنده، بعد فهمیده که عامل اول مالک نیست، عامل بوده بدون اذن مالک و آمده با این قرارداد بسته. این اقدام کرده که چون عمل مسلمان محترمه، اقدام نکرده که عملش هدر باشه، بدون پول باشه. به کسی هم که این را مغرور کرده عامل اوله. بنابراین اگر جاهل به حال باشه، اجرتش به عهده عامل اوله. اگر نخیر عالم به حال باشه، میدانسته که این پول مال عامل اول نیست و اطراف اون هم اجازه‌ای نداره، خب در پول با پول کسی کار کرده و میدانسته که اون صاحب پول راضی نیست به این کار کردن، بنابراین خودش عمل خود را هباء منثورا کرده، عمل خود را هدر کرده، استحقاق اجرت از کسی نداره. این نسبت به اجرت. بازی بحث دیگه اینجا هست که اون که عامل ثانی که کار کرده، در مسالک تمام صور را ذکر کرده، میتونید مراجعه کنید. یک بحث در اینجا هست که عامل ثانی که کار کرده، شما میگید هر چه عامل ثانی کار کرده ربحش مال مالک است، باید دید که عامل ثانی چجور کار کرده. عامل ثانی یه وقت است که به عین رأس المال که مال اون مالک اوله، با اون معامله کرده، معاملات را، خرید فروش ها را به عین مال واقع ساخته. بله، اگر خرید فروش ها را به عین مال واقع ساخته باشه، تمام رب مال مالک خواهد بود. اما یه وقت نخواهی بز در ذمه معامله میکنه. الان نوع معاملات در بازار در ذمه است. مثلا ما میریم میگیم که قند کیلو چند میدیم، یک کیلو کفران قد بکش، میکشه، بعد پول بهش میپردازیم. ولی اون وقت که اون میکشه ما میده و ما میگیریم، به کلی فزمه معامله واقع شده. اگر اول پولی بذاریم اونجا بگیم آقا به این پول قند بده، اون میشه شراب به عین المال. اگر نه خیر، بگیم قند چند میدی، فلان قیمته، این قد بکش و داد و گرفتیم و این معامله واقع شد به مافی الذمه، بعد که داریم میپردازیم ادا میکنیم اون مافی الذمه را. نوع معاملات الان فی الذمه است. خب حالا اگر آمد اون عامل ثانی معاملات خودش انجام داد فی الذمه، آیا اگر در ذمه باشه باز هم رب مال مالک خواهد بود؟ نه، فرق میکنه. باید در ذمه کی واقع میسازه؟ در ذمه خودش واقع میسازه یا در ذمه مالک واقع میسازه؟ این قبلا این بحث داشتیم، گفتیم اگر مثلا بره بشینه در اون دفتری که مال مالک هست و اونجا معامله کنه، ظاهر حالا هست که اینا رو برای مالک واقع ساخته. اگر نخی بره برای تصریح کنه که در ذمه خودم هست، وقت رب مال خودش خواهد بود. ولو به اینکه در مقام پرداخت از مال غیر بپردازه، اون مقام مقام اداس، ولی مقام انجام معامله میزانه. در مقام انجام معامله که برای ذمه خودش معامله بکنه، رب حاصل مال خودش خواهد بود، نه مال مالک. این است که فرق میکنه کیفیت معامله عامل ثانی. آیا با عین پول خرید فروش میکنه، رب مال مالک خواهد بود. در ذمه مالک خرید فروش میکنه، باز رب مال مالک خواهد بود. اگر نخیر در ذمه خودش خرید فروش میکنه، معامله مال خودشه، رب هم مال خودش خواهد بود. اینم یک بحثه. بحث آخران است به این که اگر مال تلف شد، در مانعنفی مال تلف شد، یعنی عامل ثانی برده با اون پول که کار میکنه پول تلف شد. خب پول تلف شد، مالک از کی بایستی اگر تلف شد بگیره؟ مالک حق مراجعه هم به عامل اول داره هم به عامل ثانی. برای خاطر هر یک از اینها مشمول حدیث علالیت هستند. علالیت ما اخذت، این هم شامل عامل اول هم شامل عامل دومه. و هر دو از اینها زمان به گردنشان آمده. برای خاطر که بعد از اینکه این شرط کرده بود به اون عامل اول که خودت با این معامله کن و این به اون شرط تخلف کرد و مال مالک را برد به دست دیگری داد، با دیگر عقد قراض بست، این خودش خیانت کرد. بس هیچ کدام یک از اینها الان امین نیستن، ید هیچ یک از اینها ید استیمان نیست، ید هر دوشان بر مال ید عدوان شد. بنابراین حق رجوع هم بر عامل اول داره هم بر عامل ثانی داره. بله 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 فرض میکنه، بله فرض فرض بله مطلع هم نباشه یادش یاد عدوان در احکام وضعی که زمان باشه فرق نمیکنه. شما اگر مال زید را برداشتید، خیال کردید مال خودتان هست، جهل داشتید مال زید است، مال خودتانه، خوردید ضامن است. در زمان که کسی مال کسی را تصرف بکنه، این ضامن چه بدانه چه ندانه، در حکم تکلیفی بله فرق است بین عالم و جاهل. عالم باشه معصیت کرده، جاهل باشه معذوره، در حکم تکلیفی فرق است. اما در حکم وضعی که زمان باشه فرقی نیست. مسئله تعاقب عیدی پیش میاد دیگه، چون مورد اینکه این مال مالک وقتی که این عامل اول تخلف کرد یدش شد ید زمان، داد به دومی اونم یدش ید زمانه، به سومی بده همینطوره. مالک حق مراجعه به هر یک از اینها را داره، چون ید اینها هر کدام باشه ید ید عدوانه. خب حالا عرض کنیم، گوش کنید تا آخرش، به هر یک از اینها حق مراجعه داره، منتها باید دید در دست کی تلف شده. استقرار زمان بر عهده کسیست که مال در دست او تلف شده. مالی که در دست چند نفر به عنوان تعاقب عیدی میگرده، در دست هر کس که تلف بشه استقرار زمان بر اونه، ولی مالک حق رجوع به هر یکی داره. اگر مالک رجوع کرد به سابق، سابق باید بپردازه، ولی رجوع به لاحق میکنه، لاحق هم پردازه به لاحق خودش بعد از خودش، ولی استقرار زمان منتهی میشه به کی؟ به کسی که تلف المال فی یده الا نکنه مغرورن. بله، کسی که مال تلف فی یده، زمان بالاخره به عهده او میشه استقرارش، مگر اینکه او مغرور باشه. بله، اگر او مغرور شد یرجع الی من قرره. حالا فرض کن عامل ثانی اگر جاهل باشه، عامل ثانی اگر جاهل باشه، این حق مراجعه هم به اولی و هم به دومی داره. و اگر در دست عامل ثانی از بین رفت، استقرار زمان به او منتهی میشه. بله، مگر اینکه اون عامل ثانی جاهل باشه. اگر جاهل شد میشه مغرور، مغرور یرجع الی من قرره که به سابقش باشه. خب اینم از جهت رجوع به اصل مال. باقی باشه در ده تحت که هر کس باشه میگیره، طالب باشه اینطوری، اگر باقی است و مال در دست هر کس باشه، حق مراجعه به همه داره، در دست هر کس باشه میگیره. طالب باشه استقرار زمان بر عهده کسی که تلف المال تحت یده الا ان یکونه مغرورن. خب اینم نسبت به رجوع به اصل مال معلوم شد، رب معلوم شد، اجرت مثل عامل ثانی معلوم شد، مثل تمام شوق مسئله معلوم شد، کیفیت معامله به عین مال باشه، فی ذمه مالک باشه، فی ذمه نفسه باشه، همه اینها مثل این که احکامش معلوم شد. خب این مسئله سی دوم بود. ولی در مسئله سی دوم بعد از معلوم شدن مطلب، لنا کلامون با سه نفر، یک کلام با صاحب عروه داریم، یک کلامی داریم با محقق، یک کلامی هم داریم با استادین عظیمین آقای بروجرده و امام رضوان الله علیهما، که اینا خواستن در حاشیه عروه حرف محقق را تقویت کنن خلافاً لصاحب العروه. اما کلام فعلا اول با صاحب عروه. همونطور که مطالعه فرمودید مسئله سی دورا، صاحب عروه فرمودن که تمام رب مال مالکه. اقوال ذکر سته بود، اقواهل اول، اقوال اول اقوال اقوال قول اوله که تمام رب مال مالکه، جوری گفتن. بعد اما که اقوال نقل کرد، گفتن محقق فرمودن که نصف رب مال مالکه، نصف رب مال عامل اوله، که این قول مختار صاحب جواهرم بود. صاحب جواهر همون قول محقق را اختیار کرده که در شرایط ذکر شده، ایشان گفتن که اون چه مقرر شده است مال مالک، مال مالک باشه، اون چه مقرر شده است در عقد قراض برای عامل اول باشه، قراض دوم که باطل شد اون مال عامل اول خواهد بود. حالا مگر نصف رو مثال میزنیم، مثلا نصفش مال مالک باشه رب، نصفش مال عامل اول باشه. صاحب جواهر، دیروز آدرس جواهر عرض کردم در جلد 26 صفحه عرض کردم، صاحب جواهر در تقریر دلیل خودش که همان قول محقق اختیار کرده آمده است، گفته است که ایشون آمدن گفتن صاحب جواهر، بله در جلد 26 صفحه 393 دقت فرمایید. صاحب جواهر گفتن خب عامل اول عقد قراض را بسته بود با مالک که این پول روش کار بکنه، نصف رب مال مالک، نصفش مال عامل اول باشه. خب عامل اول کار کنه، معنی کار کردن این نیست که انسان خودش کار کنه، گاهی یه نفرم میاد به جای انسان کار میکنه، اون دست نشانده و قائم مقام انسانه. در این صورت اگر خود عامل اول کار میکرد و با دوم عقد قراض نمی‌بست، نصف رب مال او بود، دومی هم خب دست نشانده ای اون هست دیگه، باز باید نصف رب مال همون عامل اول باشه. بله، خواسته به این وسیله قول محقق را تقویت کرده باشه. حالا اینجا ما حرفمان اول با صاحب عروه است. صاحب عروه آمده قول محقق را، باید دقت فرمایید چرز کنم، صاحب عروه که آمده قول محقق را تقویت بکنه، عبارت محقق را که از شرایع، شرایع اینطور فرموده بود که اذا قارض العامل و غیره فان کان باذنه، به اذن مالک، و شرط الرب رب بین العامل الثانی و المالک سخه ولو شرط نفسه لم یسه لانه لا عمل له و ان کان بغیر اذنه لم یسه القراض الثانی فان ربح کان نصف الرب للمالک و نصف آخر للعامل اول. این عبارت مال موقف شرایع. خب اما صاحب عروه، صاحب عروه در مسئله 32 بعد از اینکه خودش مسئله رو عنوان کرده و فرموده اقوال اقوال آن است که رب همش مال مالک باشه، بعد گفته به اینکه هازا ازا زاره بهو علا ان یکون آمدن للمالک، این در صورتی که عامل اول با عامل ثانی مضاربه کنن که عامل ثانی از طرف مالک پول عامل باشه. و اما ازا زاربه الان یکون عاملا له، اگر عامل اول با عامل ثانی مضاربه کرد که عامل ثانی عامل از طرف عامل اول باشه نه از طرف مالک، اینجا یه یوم کنه ان یقال که رب مال عامل اوله، بلکه این مختار محقص فی الشرایع، که این است که رب نصفش مال مالک است، نصفش مال عامل اول باشه. آمدن ایشان حمل کردن کلام محقق را بر اون صورتی که عامل اول با عامل ثانی عقد قراض که بسته، عامل ثانی را از جای خودش عامل قرار داده. واقعا که بحث در کجاست؟ بحث خیلی عامه. محقق مخابه ای که هر کجا که عقد قراض بنده عامل اول با ثانی، این باطله، سوا اون که عامل اول عامل ثانی را از طرف مالک عامل قرار بده یا از طرف خودش قرار بده. عبارت روشن‌تر این است که در مسئله 31 عروه خواندیم که عامل اول با عامل ثانی عقد قراض بنده سه صورت داره، یادتان است؟ یک صورت این بود که عامل ثانی از طرف مالک عامل باشه، چرا که خود از طرف مالک عامل بود. صورت دوم این بود که شریک باشه با او فل حسته و العمل، سوم این چی باشه؟ عامل ثانی از طرف عامل اول عامل باشه. سه صورت بود دیگه. عروه گفت که صورت اولا صحیحه، صورت ثانی هم صحیحه، صورت سوم چیه؟ باطله. باید ما محیط باشیم با اون چی بخونیم. خب چنان که در صورت اولا در مسئله 31 عقد قراض عامل اول با ثانی سه صورت داشت و بحثم عام بود، در صورت دوم چه سه صورت پیدا میکنه دیگه. در صورت دوم که عامل اول با عامل ثانی عقد قراض بنده سه صورت داره. یه وقت است که یجعله عاملا عن المالک، یه وقت یجعله عاملا عن نفسه، یه وقت اینکه یجعله شریکن معه فی الحصه و العمل، و سه صورت داره دیگه. محققم کلامش عامه، محقق گفته اون صورت اول صحیحه، صورت دوم چیه؟ باطله. من غیر فرقن بین ان یجعله العامل اول عامل ثانی را عاملا من المالک و من نفسه. درسته؟ پس کلام محقق چیه؟ عامه. به کجا حملش میکنیم؟ حملش میکنیم به صورت خاصی. پس اشکال اول به عروه این است که اشکال من به عروه این است که کلام عقل شما به چه دلیلی به یک صورت خاصی حل میکنه. عبارت که من نوشتم عربیش بخونم شاید برای روشن شدن مطلب. خب من اینجا نوشتم که ثم ان اقوال اقوال فی المساله و کون الرب به تمامه للمالک. اقوال این است که رب همش مال مالک باشه، لانه مقتضا قاعده تبعیت الرب للمال، مقتضای قاعده تبعیه الرب للمال این است که تمام رب مال مالک باشه. فان العامل الاول لم يعمل شيئا في تحصيل الرب، في سبيل تحصيل الرب، برای اینکه عامل اول کار نکرده است در راه تحصیل رب. و کان تصرف عامل ثانی في راس المال بدون اذن مالک، عامل ثانی هم بدون اذن تصرف. فجميع تصرفات فضولیتون، جمیع تصرفات عامل ثانی فضولی است. فاذا اجازه المالک يكون الرب الحاصل بجميع له، وقتی که مالک آمد این تصرفات فضولی اجازه کرد، تمام رب حاصل مال مالک میشه. و اما اقوال آخر خب مردود است و اینا که بعد حالا بعد از اینا گفتیم که و بل جمله فی المقام کلام مال اعلام و اما مع صاحب العروه فل ایراد علی فان مدعا و ان کان حقا کما ذکرنا، مدعای صاحب العروه حقه، ولیکن حمل کلام محقق علاما ازا جعل العامل الاول از ثانیه عاملا لنفسه و نسبت القول بکن نصف الرب للعامل الاول فی هذه صورت فقط غیر سدید، برای خاطر اینکه حمل کرده کلام شرایع را بر اون صورتی که عامل اول عامل ثانی برای خودش عامل قرار داده طرف خودش و کلام را بر این صورت حمل کرده، گفته هذا مختار مقری، این چیه؟ این درست نیست. فان المحقق قد ذکر مساله قراض عامل غیره و جعلها ذات شقین، محقق عامل اول پول را بده به دیگری، این دو تا شق کرده، الشق الاول کون هذا القراض به اذن مالک. شق اول این بود که این قراض عامل اول با ثانی به اذن مالک، و شق ثانی این بود که این به غیر اذن مالک باشه. درسته؟ خب حالا که به غیر اذن مالک میشه و حکم به صحت الاول، اونجا که به اذن مالک باشه حکم به صحت الاول، اذا جعله عاملا للمالک و شرط کون الرب بین و بین مالک، گفته اگر اون عامل اول عامل ثانی عامل مالک قرار داره رب هم ما بین خود و مالک قرار داد، این صحیحه. و حکم به فساده اذا شرط الرب لنفسه، گفته اگر اون عامل اول برای خودش شرط رب کرد فاسده. خب این شق اول. و در اون جایی که به غیر اذن باشه، به غیر اذن باشه گفته ببینید که قراض ثانی چیه؟ به طور کلی باطله. خب کلام در کجاست؟ کلام دیگه عامه دیگه. اون وقت در این صورت و حین اذن فکما ان شق الاول عام من جعل عامل اول از ثانی عاملا للمالک او به جعل شریکن ما و فلسطت و العمل او عاملا نفسه که سه صورت بود. خب شق اول عامه دیگه، و کذا شق ثانی اذن اما من ذالک، شق ثانی هم عامه دیگه. علیه فحمل کلام محقق علی صورت الاخیره فقط ای جعل عاملا نفسه غیر صحیحن، پس حمل کلام حق بر آن صورتی که این را عامل طرف خودش قرار داده، این صحیح نیست. کلام حق عامه، معلومه دیگه، این ایراد به عروه است. والعجب من المصنف، این صاحب عروه. در مسئله 31 اون جایی که عامل ثانی عامل باشد، عامل اول عامل ثانی از جانب خودش عامل قرار بده، گفته چیه این؟ یادتان هست؟ ولی گفته این باطله و همین ده که باطل آمارده اینجا واقع نسبت داده. ولی عجب بلال مصنف که صاحب عروه، فعنو فلمسلت 31 قد قال به بطلان ما ازا جعل عامل اول سامن لنفسه و این کانه به ازن مالک. ثم ما نصف در مسئله 32 همین قولی که قاله بطلانه همین رو نسبت داده به کی؟ به محقق. و خص عبارتهو به این صورت وانه که عمه. این اشکال بر صاحب عروس. خب و اما کلام با محقق. محقق همون حرفی را میگه صاحب جواهر اونو تقریر کرده دیگه، میگه نصف رب مال مالکه، نصف رب مال عامل اوله. بله اشکال ما بیشتر این است که عامل اول که لم یعمل شیئن فی طریق تحصیل رب، عامل اول کاری انجام نداده که، عمل عامل ثانی هم که بدون اذن مالک بوده این به درد عامل اول نمیخوره، برای اینکه فرض است که شرط کرده عامل اول که ببخشید شرط کرده مالک که عامل اول خودش کار بکنه و خود عامل اول کار نکرده. بس به چه دلیل ما بگیم که عامل اول نصف رب را مالکه؟ فلا وچه القول به استحقاق من الرب شیئن، و چی نیست که قابل باشیم که عامل اول مستحق از رب هست نصفشه؟ این است که این قول محقق را نمیتونیم ما قبول کنیم. اشکال به محقق اینه. اما حالا ببینید آقای بروجید رحمت الله علیه و امام رضوان الله علیه، این دو نفر دیروز عرض کردن که لابد طالب فرمودید خواستن که حرف محقق را درست کنن، چون فقط اشکالی که صاحب رو بر محقق کرد این بود، گفت هازا یتم ما عدم اشتراط مباشره و اما ما اعتبارها فلا. گفت حرف محقق در صورت درسته که در عقد قراض اول مالک با عامل اول شرط نکرده باشه خودت باید کار بکنی، ولی وقتی که شرط کرده که فرض است که شرط کرده مالک با عامل اول که خودش کار بکنه، این دیگه فلا درست نیست، ولی خودش کار نکرده دیگه، کی کار کرده؟ عامل ثانی کار کرده. این اشکالی بود که صاحب عروه به محقق داشت دیگه، یا تنس براتش خواندیم دیگه. بله که صاحب عروه گفت هر محقق در صحیح درسته که شرط نکرده باشن در عقد قراض اول که عامل اول خودش کار کنه، ولی شرط مباشرت کرده باشن نه خیر دیگه، درست نیست حرف محقق. ما هم اشکال من همین بود رو محقق، ولی حالا آقای بروجردی و امام این دوتا فقیه بزرگوار خواستن که حرف محقق را توجیه کنن، یعنی درسته که نصف رب بشه مال مالک، نصفش هم بشه مال عامل اول. حالا عبارت چه بخونم؟ اول من آقای بروجردی میخونم. آقای بروجردی فرمودن که در حاشیه، حالا اگر شما باشید و مراجعه کنید به حاشیه عروه از چی میفهمید؟ این طور فرمودن ایشان، فرمودن که بل لا یبعد اتمامه ما اعتبارها ایزن، یعنی بعید نیست حرف محقق را ما تمام کنیم اگر شرط مباشرت کرده باشن ایزن، که ضمیر اعتبار مباشرت برمیگرده. من اعتبار مباشرت هم باز حرف محقق درسته که نصف رب بشه مال مالک، نصفش مال عامل. از غایت الامر تخلفه اما شرط علی، زیرا غایت امر این است که عامل اول از اون که شرط کرده بودن تخلف کرده، شرط کردن خودش کار بکنه ولی خودش کار نکرد، کار را واگذار کرد به دیگری. خب وقت مر انه موجب للزمان لا لهرمانه عن الحس ما حصول الرب. قبلا گذشت هر کجا که عامل تخلف کرد از شرط ضامن رأس المال هست اگر تلف شد، ولی در حصه چیه؟ شریکه. اینه کجا خواندیم یادتان هست؟ که اگر عامل با یک چیزی شرط شده بود از شرط تخلف کرد ضامنه، ولی در رب ها بینه ها در رب شریکه هست. بله؟ بله بچه همه شما نیم نه 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 اصلا مول مربوط نیست. اصلا که مسئله خامسه، مسئله پنجم از مسئله کتاب مزاربه این بود که اگر مالک با عامل شرط کنه فلان جنس را بخر فلان جنس نخر، فلان جا تجارت کن فلان جا تجارت نکن، از این قبیل شروط، مسئله پنجم. اونجا صاحب عربه داشتن که اگر از شرط تخلف کرد ضامن ماله، اگر مال از بین رفت ضامنه، خسارت به وجود آمد ضامنه، ولی ور رب و بینه هما در رب با هم دیگه شریکن. در این مورد 12 خبر در باب اول از ابواب مضاربه ذکر کردیم که از معصوم علیه السلام سوال میکنن اگر شرط شد با عامل فلان جنس بخر نه فلان جنس را، ما بین قوم و کاشان تجارت کن نه با بین مثلا فصیل قوم و اصفهان فرض کنید و هاکذا، شروط های مختلف در تمام نگفتن هو زامنان و رفو بین هما. 12 خبر بود در صفحه 180 جلد 13 وسائل، جلد 13 وسائل صفحه 180 باب اول از ابواب مضاربه، روایت های زیاد داریم که 12 خبر بودن. خب این اخبار می گفتن که اگر تخلف کرد از شرط عامل ضامنه، چون تا تخلف نکرده بود ضامن نبود، یدش ید استیمان بود، ید استیمان مادامی که تعدی و تفریط نکنه ضامن نیست، اما تخلف کرد ید شد ید عدوان، ید عدوان شد دیگه ضامن. اما عرف ها بین هما، رب بین هما اینجور می گفتن روایت اینجور. خب اینجا نظرتان باشه، حالا من عرض کردم شاید به نظرتان آمد، اینجا صور مختلفی عرض کردیم هست. عربه هم همونجا در مسئله پنجم دارن که اگر این اخبار نبود ما چیز دیگه میگفتیم. چی میگفتیم؟ خواهید ایخ صوری داشت باید پرسید که شرط چه نوع شرطیه. گاهی شرط به نحو وحدت مطلوبه، گاهی شرط به نحو تعدد مطلوبه. در عربه بسیاری از جاهای عربه فقهای های دیگه هم دارن که به اونجا که شرط به نحو وحدت مطلوب باشه میگن قید. مثلا گفته بود که این خانه رو میدم اجاره به شرطی که شما خودتان بشینید. اگر وحدت مطلوبه که اون رضای من اصل معامله مقید به اینه، این وحدت مطلوبه. اگر خودش ننشست اونجا هستن معامله باطله. یه وقت نه خیر، به نوع تعدد مطلوبه، اصل اجاره مطلوبون، نشستن شما اونجا مطلوبون آخر. به اون میگن شرط اصطلاحا، اون اولی میگن قید اصطلاحا، اصطلاح فقها ها. اولی میگن قید که وحدت مطلوب باشه، اگر تعدد مطلوب باشه به شرط میگن. در اون دومی که شرط باشه عقد باطل نیست، خیار تخلف شرط برای مشروط لهو وجود میاد. مشروط له خانه اجاره شرط که شما خودتان بشینید، ولی به نام تعدد مطلوب بود. شما ننشستید، اطلاع پیدا کرد، میتونه عقد به هم بزنه، این مدت که نشستید پولش ازتان بگیره، میتونه خیلی عقد رو ابقا کنه. بیاید میگن خیار تخلف شرط، وحدت مطلوب باشه عقد باطله. اینجا وقتی به شخص میگه آقا شما این پول به شما میدم به شرط اینکه قماش خرید فروش بکنی نه فرش، عامل تخلف کرد رفت فرش خرید و فروش کرد، اگه به نحو وحدت مطلوب است اون قراض تصرفات این همش باطله، تمام رب مال مالکه، چون تمام اینا فضولیان واقع شد، وحدت مطلوب بود دیگه، اون شما عمل نکردی. تمام حالا عرض کنیم، حالا گوش کنیم، حالا خواندیم اونجا، بله عرض کنم، حالا عرض کنم، اگر وحدت مطلوب باشه معاملات باطل میشه، یعنی معاملات، یعنی اون قراض باطل، قراض باطل میشه، تمام معاملات فضولی میشه، تمام رب مال مالک میشه. اگر نخی به نحو تعدد مطلوب باشه، این خیار تخلف شرط داره. قراض را اگر ابقا کرده به هم نزد، همون رب بینه همه، قراض را به هم زد میشه فضولی، امضا کرد تمام رب مال مالکه. خب یادتون اگر باشه در عروه گفتن که اگر ما بودیم ما اینطوری بگفتیم که شرط از چه قبیلیه؟ من قبیل قیدیت است و من قبیل شرطیته. قیدیت باشد آن، شرطیت باشد این، ولیکن اخبار وارد شده، روایات 12 گانه گفتن که عرفو بینه و زامن و عرفو بینه ما، نگفتن باطله، گفتن به این که زو زامن و عرفو بینه ما تعبدن، ساور بگفت، گفت تعبدن ما به این اخبار عمل میکنیم، ولا و چل حمله ها علام حامل، خلافن صاحب جواهر نگفتن که این روایات ما تفاید عمل میکنیم. خب بس روایات داریم 12 تا دلالت دارن بر این که هر وقت عامل تخلف کنه هو و زامنم و روح و بین هما. آقای بروجی نظرش به این روایات میگه خب در این حال که در ما نرمفی مالک با عامل اول شرط کردن که خودش کار بکنه، یعنی خودش کار نکرد، این روایات چی میگن؟ این روایات میگن به این که هو و زامنم و روح و بین هما. حرف موقع درست میشه باز موقع چی میگه؟ میگه عربو بینه همه دیگه، موقع میگه که نصف رب مال مالکه، نصف شمال آمده. بس آی برو جد برات دیگه بخورم تماره، اینجور میگه آی برو جد یه فرمان بل لا یبعد اتمامو، بعید نیست حرف موقع ما تمام کنیم، من اعتبارهای زن اگر مباشرت را معتبر کردن شرط کردن بازم را از قایت را هم تخلف و اما شروط علی نوات این است که عامل از اون چه شرط بود تخلف کرده، شرط کرده خودش کار کنه، خودش کار نکرده. وقت من را انه موجبون ده زمان لال حرمانی هنال حس محصول رب گذشت. در مسئله پنجم تخلف عامل موجب زمان ماله، اما از حس محروم نیست. اگر ربی به دست آمد کما شرط باعث اون رب این مقدار مال مالک باشه، مقدار مال عامل باشه. این حاشیه بروجردیه. خب حالا مال امام میخوانم، امام همین رو به عبارت دیگه فرمود. امام فرمودن در هنج جاهاشه فرمودن که آخه نه این که عروه گفت که این حرف موقع در صورت صحیحه که شرط مباشرت نشده باشه، اما شرط اگر شد نه. این میگه ایشان میگه امام فرمان ازا کانه به نحو قیدیه و اما ازا کانه به نحو اشتراط، میگه به این که ایشان همان حرفی که عرض کردن، باید دید که شرط چه نوع شرطیه. اگر وحدت مطلوب است شرط به نحو قیدیته، شرط که به هم خورد اصل معامله به هم میخوره. اگر حالا هم که مالک به عامل گفته شما کار کن، اگر شرط کرده که او کار کنه به نحو قیدیت، بله اینجا تمام اون قراض ثانی باطل میشه و معامله همه فضولی میشه، تمام برای هم مال مالک میشه. و اما ازا کنه به نحو اشتراط، اگر تعدد مطلوبه که ما که مالک به اون عامل اول گفته کار کن، اصل مضاربه مطلوب، اون کار کردن اون مطلوب، اون آخر التزام، اون فی التزام. اگر اینجور باشه حال فهمه تخلفه، اما تخلف کرد، خیار تخلف شرط برای مالک میاد. اگر مالک آمد و معامله رو به هم نزد، مضاربه اولی به هم نزد، چی میشه؟ رب مالک میشه؟ بله رب میشه بینه هما. بعدیشن گفته و اشتراط فهمه تخلفی رو میکنه اتمامو، و المالک خیار تخلف. بله مالک خیار تخلف شرط داره، میتونه اون مضاربه اولی به هم بزنه چون این شرطش عمل نکرده، یا به هم نزنه. اگر به هم نزد یکون ربحو بینه هما. اینم حاشیه امام است. خب حالا یا فرمایش این دو نفر ما قبول کنیم، یا حرف صاحب عروه را که اکثر ما هشینم امضا کردن قبول کنیم، کدام میشه؟ باید که تمام بشه عرض کنم این که به نظر بنده فرمایش این دو نفر هم نمیتونیم قبول کنیم، برای خاطر این که اون روایت 12 گانه در جاییست که عامل شرطی بسته و تخلف کرده، اینا شامل اونجا نمیشه که آمد رفته کنار یه شخص دیگه آمده کار کرده. ما نعنفی این است که عامل خودش کار نکرده، یه شخص سالس دیگری آمده کار کرده. این است که بنده اینجا نوشتم که این نصوص شمولش لما نعنفی مشکله. با این نصوص نمیشه ما نعنفی درست کنیم. فإن النصوص انما وردت فی عمل عامل علا خلاف شرط المالک، که مالو اشتره تجاره کن در بلد در فلان جا، رفته در غیر بلد تجارت کرده. اما مانع نفی نخه صدور عمل از یک اجنبی است، از یک شخصی که اصلا طرف معامله نبوده. مالک با عامل اول عقد بسته، این رفته عامل اول کار نکرده. این تخلف شرط نمیگن، به یک شخص دیگری که طرف معامله بود کار کرده است. نصوص شامل اینجا نمیشه. و شمول نصوص مانع نفی را که اونا میخواستن با این طریق درست کنن، این مشکلون. از این جهت این شرط با شرط دیگه فرق داره و حق با صاحب عروه است. خب این بس تمام شد. نتیجه چه نتیجه؟ بله، مثلا من گفتم که در خانه من شما بشینید، شما حتی غیر آمده نشسته و نتیجه چه نشستن شما نداره. من شرط مباشرت کردیم با شما، طرف ما آمده نبود شما. خب حالا اینه متفکر کنید. عرض کنم که مسئله 34 در عروه، مسئله 34 در عروه خیلی مهم چون نیست ببخشید مسئله 33، مسئله 32 خواندیم، مسئله 33 در عروه چون مهم نیست، خودتان مطالعه کنید، نمیخوانیم. فردا انشالله مسئله 34 از کتاب مضارب مطالعه کنید که مسئله مهمیست که بخوانیم انشالله.